فرصت دارید که در موضوع امروز برنامه پارک شهر مشارکت کنید. در مورد سالمندی صحبت می‌کنیم. نظرتون رو در مورد دوره سالمندی به ما بگید به شماره تلفن 2265-2466 یا اینکه پیامک بفرستید به 3094. بریم به سراغ بخش اجتماعی در کنار جناب آقای قنبرپور.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. حتما خواهش میکنم از همه کسایی که الان صدامون میشنون در قضاوت کردن، به ویژه راجع به قتلی که دیروز راجع بهش صحبت کردیم، این کارگردانی که توسط خانوادش به قتل رسیدن، پدر مادرش،
بله،
قضاوت نکنن، یک کمی تأمل کنن، یک کمی حوصله کنن. این موضوع خیلی نیازمند آسیب شناسیه، این که الان بندازیم گردن پدر مادر و این که اونا رو قسی القلب بدونیم یا چیزای دیگه خیلی زوده و ما بسیار بسیار از جزئیات بیخبریم و از اون چه که در واقع اتفاق افتاده بیخبریم. فقط یه روایت خیلی خیلی ساده شنیدیم. خواهش میکنم که قضاوت نکنیم، چون این قضاوت ها منجر به تحلیل میشه و بعد شروع میکنیم به این که حالا چی بوده و چی شده.
درست میگی.
خانم کرمی، یه خاطره میخوام براتون بگم با توجه به موضوع امروز. من 5 سال قبل رفتم برای تهیه گزارشی در آسایشگاه سالمندان کهریزک.
بله.
و واقعا دگرگونم کرد اون تجربه. بله. یک آقایی بود که مرتب از همه میپرسید که اتوبان کرج هنوز شلوغه.
آها.
و بعد برای ما توضیح دادن که این بنده خدا رو بچه هاش آوردن آسایشگاه گذاشتن و بعد هر بار که در واقع تقاضا داشته بیان ببیننش میگفتن که اتوبان شلوغه و ما تو مسیریم. و این سالها در انتظار این بوده که بچه هاش از ترافیک اتوبان کرج خارج بشن و برسن به کهریزک.
بله.
این یک وجه قضیه است. یه وجوه دیگه‌ش هم، خب همیشه ما این ضرب المثل یا این دعا رو میشنیدیم که بهمون میگفتن پیرشی الهی.
بله.
من هنوزم از این دعا میترسم و واقعا با یکی از ترسام هر روز این قضیه سالمندیه. یادمون نره که همین امروز رو داریم سالمندیمون رو میسازیم. یعنی اگه الان وضع جسمانیمون رو کنترل نکنیم، بهش رسیدگی نکنیم، قطعا سالمندی سختی خواهیم داشت.
درست میفرمایید.
یه چیز دیگه هم باز به این بحث دارم تیکه تیکه از جاهای مختلف میگم، پراکندگی رو ببخشید. فیلم پدر که آنتونی هاپکینز باش جایزه اسکار گرفت رو ببینین اگر ندیدین. و یک روایت خیلی دراماتیکیه، یک روایت خیلی تاثیرگذاری از سالمندی، از اون چه که در واقع در سالمندی ممکنه درگیرش بشیم. به هر حال ما سبک زندگیمون رو به مرور با شرایط اقتصادی، با شرایط اجتماعی، نمیدونم این گذار از سنت به مدرنیته تغییر دادیم. قبلنا بچه ها حتی با وجود کار کردن پدر مادرشون پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون میموندن. الان بله. حتما باید برن مهد کودک. اینا خیلی تأثیر میذاشت در این که رفتاراشون عوض شه. بالاخره وقتی بچه توی اون حوزه خانوادگی بزرگ میشد خیلی تأثیرات متفاوتی داشت.
درست میفهمم.
یه چیز دیگه هم اینجا بگم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم، کنتا کوتاه.
در سالهای گذشته همه کسایی که اومدن نامزد ریاست جمهوری بشن تأکیدشون روی اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی و امثال این بوده. خیلی هاشون مهندس بودن، حالا خیلی هاشون روحانی بودن. عرض کنم به خدمتتون که این موضوع که چقدر مسائل اجتماعی اولویت رؤسای جمهوره، شما اینو نمیبینین.
بله.
برای اینکه مسائل اجتماعی هم از سبک زندگی، همین بحثی که دیروز راجع به قانون گریزی داشتیم، مواد مخدر، انواع اقسام این چیزهایی که تو حوزه اجتماعی میگذره، جمعیت، اینا همه بیش از یک دهه نیازمند نتیجه گیریه. یعنی شما یه کاری رو الان میکنین، 10 سال بعد نتیجه میگیرین ازش. بنابراین خیلی از این آقایون متاسفانه توشون هیچ وقت خانم نبوده، به عنوان رئیس دولت، مجری قانون اساسی، مسائل اجتماعی اولویتشون نبوده، برای اینکه به دوره ریاست جمهوریشون نتیجهش رو در واقع دریافت نمی کنن.
درست می فرمایید. آقای قمبرپور خیلی متشکرم. در مورد موضوع برنامه امروز که سالمندی بود، دریچه‌های مختلفی گوش شدین. ممنونم واقعا از توجهی که دادید. ضمن این که با توجه به اینکه سن سالمندی در کشور ایران رو به افزایشه و تقریبا میتونم بگم دو برابر شده نسبت به سالهای گذشته، میبایستی که یک استراتژی ویژه‌ای داشته باشن مسئولین ما برای اینکه به فکر این جمعیتی باشن که در آینده نیازمند کمک ویژه هستن، خاصه در مورد آسایشگاه‌ها. همیشه برای من این سوال مطرح بوده که آسایشگاه‌ها چرا با کیفیت ویژه از سالمندا پذیرایی نمی‌کنن و چرا اینقدر ما همیشه تصویر غمگینی از خانه سالمندان به چشم می‌زنیم، در صورتی که در کشورهای دیگه می‌بینیم که چقدر اون فضا شاد و صمیمیه. خیلی ممنون از شما.
من قبل از اینکه خداحافظی کنم خواهش می‌کنم به این نکته هم توجه کنیم که زنان در سالمندی مسائل بیشتری دارن تا مردان، و اگر که تو دوره سالمندی اگر که بالاخره یکی از زوجها فوت کرد و دوباره تجدید فراشی صورت گرفت، شاید بد نباشه اگر به فکر بچه و بچه دار شدن هم بیفتن، بالاخره اون وضع سالمندی رو تغییر میده.
درود به شما. خیلی متشکرم. روز خوش. خداحافظ.
چه کاریه؟ من نمیفهمم. خودت انداختی اصلا.
من الان یک ساله دارم رحمتو میگم. ما میتوانیم.
اون هم برای ما یه وطن پرست دو آتیش هست.
برای گنده کاریت رفتی شیدیدی برای من گرفتی آوردی.
تو تنها آدمی هستی که من میگم به فکر من بکستش نیست.
چطور تا میگم جمعیت برزیاتم اول تو این شهبانو باید دست کار بشی.
خب بچه خیلی باحاله، بعد یارانه هم داره.
ای والله غضنفر، ما میتوانیم.
با غضنفر شروع کردیم دیگه، از این غلطا نکنیم. غضنفر از همون اولی شرط بی کرده بودی دیگه، از این غلطا نکنیم.
آقا قمبر خیلی هم به فکر پیشرفت مملکته.
اگه یه بچه داشتیم چی خوب میشد، هم برای ما خوب بود هم برای پیشرفت مملکت.
یارو
داره همسایه زشته، الان باید به فکر نوا و نتیجه باشید شما. خدا راضی، رئیس جمهور مملکت راضی، زنم ناراضی.
جواب عروسی میدم این دور بلا بسر
من. خجالت نک،
صورتت عوض شده. آره تغییر که این بندی چیزی نداره.
من آره مامان جو شبیه زنه حامله شدی.
آقا کی میخواد خواهر شوهر داری کن؟
آقا چه کاری بود شما کردی؟ آقا جون به خدا از شما گذشت.
حلال کن، هزار کن یعنی چی؟ الان وقت این کارا.
دور از جان، دست و پات مشکنم دیگه، راه هم رفته نمیتوانی.
نمیتوانیم؟ ما میتوانیم.
خب 8 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته، مجددا در کنار آقای راسخ هستیم. بخش پایانی برنامه رو بسپاریم به شما آقای راسخ. گفتگو دارید؟
متشکرم. محبت دارید کام کردیم. زنده باشین ان شاءالله. خانم لاله افتخاری رو خطمونن. خانم کریمی، خیلی دلم خواست شما با ایشون گفتگو می‌کردید،
چون بالاخره
بحث زنان هست، بانوان هست، نیمی از جامعه کشورمون رو خانم‌ها تشکیل میدن.
بله.
67% کرسی‌های دانشگاه متعلق به اونهاست، اما موقع شغل که میشه میبینیم مثلا 5%، 7%، 13% مشاغل در اختیار خانم هاست و معمولا کسی درباره این قضايا صحبتی نمیکنه. ببین خانم افتخاری چی میگن.
درود به شما
خانم دکتر افتخاری. سلام عرض میکنم.
درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترم بخیر باشه.
خیلی متشکرم خانم افتخاری. 3 دوره نماینده مجلس بودید، درست میگم؟
بله بفرمایید.
3 دوره نماینده مجلس بودید و من کوتاه میپرسم، شما کوتاه پاسخ بدید
انشالله.
برای چون روز جمعیت هم هست، یعنی در آستانه روز جمعیت هم هستیم، فکر میکنید رئیس جمهور آینده برای جمعیت سالمند باید چی کار بکنه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اول اینکه اون موانع رو برطرف کنه. این موانع خیلی شاید راحت برطرف بشه، یعنی بحث قوانینی که بازدارنده هست، محدود کننده هست و در حقیقت به نحوی القا میکنه که شما باید فرزندتون کمتر باشه از تعدادی، مثلا از 4 تا کمتر باشه اینا. اول این هست. دوم که یه بررسی کنه، اصلا یه الان هنوز نیومده، بالاخره تیم های همه دارن دیگه، یه بررسی داشته باشه ببینید این قوانین موجود آیا اون مشوق ها رو داره یا نه.
بله.
و اون چه قانون جمعیتی که مجلس اخیراً آمدن و اون رو بررسی کردن و همه اینه آیا شدنی هست یا نه، کجاش گیره؟ یعنی واقعا کمر ببندن خودشون و همه اطرافیانشون به یکی از مهمترین مسائلی که در مملکت هست برای حلش.
بله.
و نسبت به این بیان و واقعا باور داشته باشه، تیمش رو با همین افراد باورمند بچینه. اگر زیر مجموعه او باور نداشته باشن، او هم که دستور بده ممکنه باز خدای نکرده جاهایی بالاخره روزنه هایی پیدا بشه، نشتی هایی که اجرا نشه.
بله.
و بعد هم یه تجربه موفق دنیا رو ببینه، از همه ابعاد باید الان کار بشه، یعنی در واقع یه کار ضربتی و جهادی.
درست.
خب حالا اگر فرصتی بود بنده میگم مشاهدات خودم رو در بعضی از کشورهای دنیا چطور دیدم که اینها از هر لحظه ایشون برای تشویق به افزایش جمعیت استفاده میکردن.
کجاها رفتید خانم دکتر افتخاری؟
من مثلا فنلاند بود که با به عنوان هیئت پارلمانی بودیم، میدونم رئیس جمهور اونها یا رئیس مجلسشون یا افراد بالاخره نمایندگانشون، کسایی که بالاخره در بالاتری ردا قرار داشتن.
بله.
در بین جدیترین مطالب سیاسی امنیتی و به هر حال مسائل بین الملل بحث جمعیت می آوردن و افتخار میکردن که ما در این عرصه نسبت به بقیه اروپا پیش هستیم که افزایش جمعیت پرداختیم. یا مثلا در روسیه در همایش که بود، از گروه تئاتر و اجرایی که داشتن بچه‌هایی بودن که تشویق میکردن، یعنی در جمع شاید 1000 نفر که از کل دنیا آمده بودن در سه حوزه، پارلمانی ها و انجیو ها و دولتی ها، و اینا که آمده بودن اینا در همایش کسایی که آوردن به صورت نمادین هم حرکت میکردن، بچه‌هایی که تشکر میکردن، پدر مادر ما از شما تشکر میکنیم برای ما. بله. برادر و خواهران نیا بودین.
خانم افتخار شما نماینده عضو کمیسیون فرهنگی بودید، درست میگم؟
بله. چرا... ولی به عنوان نماینده بانوان.
نه میدونم. چرا دلتون میخواست توی اون کشورها نماینده بودید که وقتی تصمیم میگیرید خیلی راحت بشه اجراش کرد، این موانعی که گفتید نداشته باشه؟ چقدر دلتون خواست؟
واقعیت اینه که اینو فکر نکردم روش، ولی گفتم چقدر خوبه که ما وقتی که میریم فقط به همایش نگاه نکنیم، همون سخنرانی که البته خوب خیلی تاثیرگذاره، جوانب رو نگاه کنیم، اینقدر ظریف نگاه کنیم که ببینیم اینا اون چیزایی که شاید بقیه خیلی هم حس نکنن، اینا از کنارش رد میشن.
بله.
همه اینا رو ببینن، یا اگر حالا خودرو داره رد میشه میخواد از جلسه بره، نگاه میکنم اینه یه مادر خودش هست، یکی همراهش داره، جنینی همراهش داره، یه بچه هم دنبال کالسکه داره میاد.
بله.
و یکی هم در بغلشه، یا اگر نگاه میکنم اینه موزه جنگشون دارن توضیح میدن، با افتخار میگن این نشان مادر به مادر من داده شده، چون 8 فرزند داشته.
درست.
مثلا ببینید وقتی اینا هست، یعنی این روحیه افتخار به فرزند بیشتر.
اگه قرار بود این مدالا بدن به مادر بزرگای ما، باید میدادن خانم افتخاری.
خب ندادن، اگه داده بودن امروز شاهد کاهش جمعیت نبودیم.
درست.
اگر به در و دیوار میزدن نفسان این چنین است، میرفتن قطار سوارشن، میرفتن اتوبوس سوارشن، مترو سوارشن، جاهای مختلف صف تو اداره مثلا جایی بود، اگر میگفتن اونی که نشان مثلا به داره، یعنی چی؟ یعنی ایشون 8 فرزند داره، بنابراین باید یه مقدار اولویت بدیم، چون به اصطلاح مشغولیاتش بیشتره هر چند سنش بالاتر باشه، حالا دیگه نواهاش بیشتره. اونی که نشان مثلا الف داره 10 فرزند داره، یعنی این آقا حسرت میخورد، میگفت که مادر من اگر این تعداد بیشتر فرزند داشت این نشان درجه یک رو
بشه. الان خانم افتخاری، الان جوانایی که دارن برنامه رو گوش میکنن میگن شما زمینه ازدواج ما رو فراهم بکنید، زمینه شغلمون رو البته فراهم بکنید.
ممنونم از این که از زبان جوانان اینو فهمیدم.
ما خودمون بلدیم،
مرتب درگیر با جوانان هست، نه که درگیر، توفیق داریم خدمت جوانان با هم گفته شنود داریم در کلاس‌های دانشگاه.
بله.
و در جاهای مختلف.
نه میفرمایید جوانان فهمن که شما زمینش اشتغال ما رو فراهم کنید.
بله.
ما خودمون جنرال میشیم، یعنی از این مدالا میگیریم.
ببینین همش این نیست، اگر شما یعنی این یه حقیه ها، این مطلب حقیه، ولی یکی اینه که الان شاید بالای شهر تهران یا اگر رده بندی کنیم اقشاری که واقعا اضافه از اون نیازشون هم درآمد دارن و خیلی هم بیشتر نیاز دارن، درآمد دارن، اونا میبینیم اتفاقا کمتر بچه دارن و اتفاقا افرادی که شاید به ظاهر بگیم از نظر اقتصادی محرومیت بیشتری دارن، اینها بیشتر فرزند دارن. علاوه بر اون که ما بعضی از استانهای عزیز ما نگاه که میکنیم، میبینیم شاید وقتی تا بگن استان محروم بگن فلان استان، ولی میگن تو افزایش جمعیت بگن اتفاقا اونجا نرم خیلی خیلی بالا و
خانم افتخار خیلی متشکرم. امیدوارم با توجه به این سابقه که شما در مجلس دارید جاهای بهتری شما رو ببینیم.
اون
چه تجربه کردید و بتونید پیاده کنید.
من اجازه دارم یک دو جمله بگم.
در حد یکی دو جمله بفرمایید.
رئیس جمهور ببینید بحث ازدواج رو ما سال 85 شاید اون موقعی بیا جلوتر قانون تسهیل ازدواج رو در مجلس هفتم تصویب کردیم. در کمیسیون فرهنگی خود ما هم این بحث شد.
بله.
این قانون بسیار ارزشمنده ولی هیچ کس اجرا نمی‌کنه. این رو حتما انشالله پیگیر باشن جوانان ما، خانواده های ما همه مطالبه کنن. و بحث اشتغال هم که فرمودن، بله ما یک گیری در قانون بود بنده آخرین ماه های مجلس بود که همون رو برطرف کردم. در بحث اشتغال 2-3 میلیون شغل ایجاد میدن. حالا بنده تخصصم اقتصاد نبود، دوستان اقتصادی قطعاً میتونن 10 میلیون شغل ایجاد کنن.
ممنونم.
انشالله که همه حرکت جهادی که داریم الان در مقابله با کرونا در کارهای دیگر در بحث ایجاد اشتغال مردم ما و مسئولین ما با هم همراه بشن.
سپاسگزارم.
از جوانان ما حق دارن.
یا علی، خدا حافظتون باشه.
ممنونم، خدا حافظ شما.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای راسخ، ممنونم از شما.
زنده باشین ان شاء الله.
یه پیغامی در این گفتگوی شما من مرور میکردم، پیغام هایی که آمده. یه پیغامی دارم از جناب آقای یوسف که نوشتن من 45 سالمه و مستأجر و بیکار و متأهل هستم، فرزند دارم. بعد اشاره کردن شماره تلفنشون گذاشتم و گفتن که کلیه‌ای در بدن سالم دارم و به خاطر اجاره خونه میفروشم و نوشتن که من در انتخابات شرکت نمیکنم به خاطر اینکه حکومت عدالت نداره. این خیلی پیغام تلخیه
بله.
ولی واقعا دلم میخواست بدونم که چطور میشه از این چاله و از این سیاهی این گودال بیرون اومد و چطور انتخاب درست ما میتونه تأثیر بذاره در شرایط اجتماعی و زندگیمون.
وقتی صحبت از عدالت میشه بله. عدالت بدون اقتصاد که امکان پذیر نیست خانم کریمی، قاعدتا امکان پذیر نیست.
بله.
یعنی ما باید هم معیشت مردم رو فکر کنیم، یعنی به حداقل ها فکر کنیم.
بله.
اما اقتصاد یعنی که تولید ثروت کنیم. شرایطی باید فراهم بکنیم که این عدالت برقرار بشه یا اون اقتصاد کشور تولید ثروت هست. اگر همچین فضایی ایجاد بشه دیگه مردم حتما با همچین وضعی مواجه نمیشن که به صندوق پشت
بخورن. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون که ما رو شنیدید و خداحافظ تا فردا.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، هرچی هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
شهر فرش، شهر فرش، شهر فرش، راست و باز راحت بگیم تو شهر فرش، واسه هر خرید سراحت که بهش میگن سراحت.
یعنی چی؟
یعنی راحت 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 برای خیالی راحت. میدونی از چه بابت؟
از چه بابت؟
تضمین قیمت تو، تضمین کیفیت تو، هر طوری دوست داری پرداخت کن افزاد تو شهر فرش.
سراحت برای خیالی راحت، شهر فرش.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
صدای شهر.
توجه موتور سوار به چراغ قرمز و توقف کامل پشت خط ایست الزامی است. آیا می‌دانستین؟
ترافیک.
اما وضعیت ترافیک معابر، معابری که خدمتتون میگم ترافیک سنگین دارم. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه کردستان، خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا میدان فردوسی، خیابان آزادی مسیر غرب به شرق باز هم از خیابان خوش تا میدان انقلاب و بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی. چقدر رفتارهای هیجانی موتورسیکلت سواران در افزایش تصادفات و مرگ و میر مؤثر هستند؟ نظراتتون رو به ما بگید. 88-822-301 و سامانه پیمک 137-5-046. اما بخش دیگری از گزارش آقای اسماعیلی.
خب صبح سه‌شنبه شما 28 اردیبهشت ماه بخیر باشه. همچنان داریم گزارش تهیه می‌کنیم با موتورسیکلت سواران محترم در ارتباط با رفتارهای ترافیکیشون. اینکه بعضی رفتارهای هیجانی باعث میشه که یک سری رفتارهای ترافیکی هم انجام بدن. درست آقا؟
بله.
موتور سواری؟
بله من
چند ساله؟
من 25 سال.
با موتورتون کار می‌کنین یا کارهای خودتون انجام میدین؟
نه من پیک هستم.
پیک هستم.
بله بله.
کلاه ایمنی هم که داری؟
بله بله.
روی نقابه؟
بله بله.
سایبون هم داری یا؟
100%. بله.
خب آقا این رفتارهای هیجانی باش برخورد کردی؟
100% برخورد کردم، خودم شاید انجام دادم 100%.
اصلا رفتار هیجانی چیه؟
رفتار هیجانی بالاخره آدم رو اصول رانندگی موتور سواری اگه بخوای رانندگی کنی، هم اول برای خود موتور سوار راننده، راکب موتور سوار برای خودش خوبه، علاوه این که صدمه نبینه.
نه این رفتار هیجانی موتور سواران چیه؟
رفتار هیجانی بالاخره جوگیر میشن و مثلا تو یه ترافیک جایی هستن مثلا جوگیر میشن، میندازن خط ویژه برن و نمیدونم مثلا باعث بشه فکر کنن زودتر به مقصد برسن.
مثلا توی یک خط چراغ قرمز ایستادن،
بله.
سه چهار تا که چراغ قرمز میبینن اینا جوگیر میشن.
اینا جوگیر میشن 100%. این شده یه عده وایستادن و دو نفر رد شدن، بقیه پشت سرش رد شدن. این باعث میشه دیگران هم رعایت نکنن. خود منم شاید برام پیش اومده که مثلا وایسادم یافتم دوتا رد شدم، خب منم بالاخره اشتباهه، ولی خب منم رد شدم، اینجوری هستش. بله ولی خب هرچی آدم خودش رعایت کنه، اول برای خودش بعد برای دیگران، چون این صدمه و این که بالاخره ناشی از تصادف و این چیزا پیش میاد.
همین سوالم در ازاد برای این جمله آخر شما بود که این رفتارهای هیجانی و بدون از تفکر آرامش و رعایت قوانین چقدر در تصادفات و ایجاد خطر تاثیرگذاره؟
100%. من خودم دارم میبینم بالاخره دیگه، دارم میبینم. حالا نمیگم 100% رعایت میکنم، نه اینجوری نیستش، دروغ نمیگم، ولیکن بابت تصادف این کاره هیجانی و رعایت نکردن و این چیزا مخصوصا تو تصادفات ما بیش از حد تاثیر داره، خیلی تاثیر. من خودم دیدم، هزاران بار دیدم طرف چراغ قرمز رد کرده، صد بار دیدم رد کرده چراغ، اما یه ماشین اومده زده بهش،
صد بار جستی ملخک،
یه بار
مشتی ملخک،
ملخک بعد
نکن. آقا درود بر شما،
خواهش میکنم، لطف کردین، قربان شما.
رانندگان تاکسی واکسینه میشوند. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت نباید هر روز شاهد افزایش تعداد تاکسیرانان قربانی کرونا باشیم و باید واکسیناسیون هر چه زودتر انجام پذیرد. متاسفانه حدود 200 راننده تاکسی به دلیل کرونا فوت کردند. هشت و 55 دقیقه بخش بعدی خواهد بود که با شما هستیم. تا اون موقع در رابطه با رفتارهای هیجانی موتورسیکلت سواران و تأثیرش در افزایش تصادفات و مرگ و میر با ما همراهی کنید، مشارکت داشته باشید. 88-822-301 و سامانه پیمک 137-5-046.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. نانو ماسک محققان ایرانی بعد از 100 بار شستشو 99% خاصیت ضد ویروسی خود را حفظ می کند. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از الیاف فلز نقره خالص به تولید ماسک‌های پارچه‌ای دست یافتند که قابلیت 100 بار شستشو را دارد و تا 2 ماه قابل استفاده است. این محققان به تازگی مقاله این دستاورد را به نویسندگی دکتر محمد رضا نظری و دکتر علی زینعلی به سومین کنگره بین‌المللی مهندسی، فناوری و نوآوری آلمان عرضه می‌کنند. مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان مکانیزم ماسکی را که این شرکت دانش‌بنیان به تولید رسانده بر اساس عبور هوای فیلتر شده دانسته است و اگر هر گونه ویروس و یا باکتری به این الیاف برخورد کند باعث آسیب ویروس خواهد شد. آتش کرونا در هند همچنان قربانی می‌گیرد. اگر روال ابتلاها و قربانی‌ها همینطور پیش برود، هند تا کمتر از 2 ماه دیگر آمریکا را پشت سر می‌گذارد و در جایگاه قرمزترین کشورهای کرونایی دنیا قرار می‌گیرد. در همین حال دولت سوئد اعلام کرده قصد دارد 1 میلیون واحد واکسن کرونای آسترازنکا را بین کشورهای فقیر توزیع کند. در همین حال شبکه آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد واکسن سینوواک چینی بیش از آنچه انتظار می‌رفت در مهار کرونا مؤثر است. بلومبرگ بر اساس یافته‌های مقامات بهداشتی اندونزی اعلام کرد تزریق واکسن سینوواک در این کشور تاکنون 98% از مرگ و میر و 96% از بستری شدن بیماران کرونایی جلوگیری کرده است. این خبر علمی را هم بشنوید که نتایج مطالعات جدید نشان داده که ویروس کرونا حجم ماده خاکستری مغز را کم می‌کند. علت این مسئله به گفته محققان در ایتالیا تب کردن و نیاز به دریافت اکسیژن در بیماران مبتلا به کرونا است. رئیس انستیتو پاستور ایران گفت واکسن جدید انستیتو پاستور قابلیت بازمهندسی دارد تا با جهش‌های کرونا مقابله کند. دکتر بیگلری اضافه کرده که ویژگی واکسن جدید انستیتو پاستور فناوری آن است که الان فقط 4 کشور آمریکا، انگلیس، روسیه و چین آن را دارند. سخنگوی وزارت بهداشت هم از سالمندانی که واکسن زده اند خواست همچنان ماسک بزنند و از دیگران فاصله بگیرند. دکتر لاری گفت 2 هفته وقت لازم است تا واکسن کرونا مسئولیت ایجاد کند. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا هم گفت تزریق واکسن کرونا به افرادی که حساسیت فصلی دارند مانعی ندارد. دکتر آبدینی درباره عوارض واکسن‌های کرونا هم گفت بعضی افراد بعد از زدن واکسن تب نمی‌کنند، اما در برخی افراد عوارض خفیفی بروز می‌کند که شدت آن به سیستم ایمنی بدن آنها بستگی دارد. تزریق 2 نوع مختلف از واکسن کرونا ایمنی بیشتری ایجاد می‌کند، اما عوارض جانبی‌اش هم بیشتر است. نتایج 2 تحقیق جداگانه در انگلیس و اتریش نشان داد تزریق 2 دوز از 2 واکسن مختلف کرونا ایمنیزای بیشتری در افراد ایجاد می‌کند. محققان 2 دوز جداگانه از واکسن‌های آسترازنکا و فایزر را به افراد تزریق کردند و متوجه شدند افزایش قدرت دفاعی بعد از تزریق 2 نوع واکسن بیشتر از زمانی است که فقط 1 نوع واکسن به افراد تزریق بشود. با این حال در این روش بروز عوارض جانبی از جمله تب و درد عضلانی بعد از تزریق 2 دوز واکسن شدیدتر است. به گفته محققان لازم است که در آینده تزریق جداگانه 2 نوع واکسن کرونا مد نظر قرار بگیرد، اما این کار سبب افزایش غیبت افراد از کار در روز بعد از تزریق می شود که این هم باید مورد توجه قرار گیرد. محققان شرکت دانش‌بنیانی موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که ویروس‌ها و باکتری‌های موجود در کاغذ‌ها و نامه‌های اداری در ادارات را نابود می‌کند. آقای زنجانی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان گفته این دستگاه به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته شده و تجهیزاتش هم کاملا ایرانی است و قادر از کاغذها و نامه‌ها را ظرف 5 دقیقه میکروب زدایی کند تا از انتشار ویروس کرونا از طریق کاغذهای اداری جلوگیری شود. به گفته او دستگاه ضد عفونی کننده کاغذ همانند مایکروویو عمل می‌کند و این اولین بار است که در آسیا ساخته شده و انستیتو پاستور هم عملکرد آن را تایید کرده است.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.